مسلماً هرچه بیشتر در این رشته ممارست کنید، به تدریج این برنامه های خودکار ظریف‌تر و بهتر شده، ضربات دقیق‌تر و بهتری خواهید زد. اما خیلی ها تصور می کنند که تنها راه پیشرفت در یک مهارت و در این مثال بازی گلف تمرین عملی آن است. اما این طور نیست. البته شما می توانید سلول های مغزی خود را با استفاده از تمرینات عملی از نو برنامه ریزی کنید، اما این بهترین راه نیست. سریع ترین راه برای پیشرفت در هر زمینه ای همراه کردن تمرینات جسمانی منظم با تمرینات ذهنی منظم است. یافته های علمی اخیر ثابت کرده است که وقتی ما خود را در حال انجام عملی تجسم می کنیم، درست مثل آن موقعی که واقعا آن عمل را انجام می دهیم، می توانیم برنامه های ذهنی خود را تغییر دهیم. مغز ما برای ایجاد رفتارهای نو دست به تغییرات الکتروشیمیایی در سلول های خود می زند. از یک طرف ما می خواهیم که برنامه های سلول های مغزی من حتی امکان کامل و بی نقص باشد و از طرف دیگر می دانیم که ذهن تنها جایی است که می توان هر کاری را در آن در حد کمال انجام داد. بنابراین می بینیم که برای کسب بهترین نتایج دو امن نیاز به تمرین ذهنی و تمرین جسمانی داریم. پس ما می توانیم بازی گلف، صحبت کردن در میان جمع، اعتماد به نفس، مهارت‌های رانندگی و تمام فنون دیگر را با نشستن در یک صندلی راحتی و تمرین ذهنی آنها بهبود بخشیم. این اصل بارها و بارها از طریق آزمایشات دقیق و کنترل شده به اثبات رسیده است. دکتر مارسول مارتز در کتاب معروف سیبرونوتیک روانی مثال‌هایی از بازیکنان دارت و بسکتبال نقل کرده است که با استفاده از این تکنیک ها به طور قابل ملاحظه‌ای مهارت های خود را بهبود بخشیدند. قهرمانان المپیک ها و ورزشکاران حرفه‌ای از فن عینی نگری شهودی استفاده می کنند. بنابراین اصلا تعجبی ندارد که آنها را با چشم های بسته در وسط زمین بازی و در حال تمرین ذهنی رشته ورزشی خود ببینید. آنها مشغول نشاندن الگوهایی از کمال در ضمیر ناهوشیار خود هستند که ارائه یک بازی پیشرفته را تضمین می کند. البته منظور من انکار ارزش تمرینات عملی نیست، بلکه تکرار و تأکید این واقعیت است که تصور ذهنی نتایج آرمانی به ما کمک می کند که بسیار زودتر و با صرف تلاشی کمتر نسبت به ظرفیت ها و توانایی های خیش آگاهی پیدا کنیم. خلاصه کلام، ارزش اساسی تمرین ذهنی در این است که ما را قادر به ارائه الگوهایی از عملکرد کامل و بدون نقص به سلول‌های مغزمان می‌کند. ما در سطح تخیل مرتکب اشتباه نمی‌شویم. علاوه بر آن یاد می‌گیریم که اگر مرتباً نتایج نامطلوب را در ذهن تصویر کنیم، چیزی جز همان نتایج نصیب ما نخواهد شد. خیلی ها تمام زندگی خود را در فکر کردن به ترس ها و هراس ها می گذرانند و تازه تعجب می کنند که چرا همیشه گرفتار همان ترس ها و هراس ها هستند. در فصل های آینده بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت. از حالا به بعد عادت کنید که از طریق تخیل خود به پالایش توانایی های خود بپردازید. اگر می خواهید در یک کلاس تدریس کنید یا در اتاقی پر از افراد غریبه راه بروید یا یک تماس تلفنی مشکل بگیرید و یا برای اولین بار یک قایق بادبانی برانید، در هر حال قبل از هر چیز زمانی را به انجام بی‌عیب و نقص آن عمل در ذهن خود اختصاص دهید. موفق ترین مردم دنیا همین کار را می کند. شما هم به آنها بپیوندید. ما چیزی را به دست می آوریم که انتظارش را داریم. انسان در زندگی همان چیزی را به طرف خود جلب می کند که انتظارش را دارد. ورزشکاری که به خود می گوید برای برنده شدن باید حتما فلان گردن بند را به گردن بیاندازیم یا فلان کفش را بپوشیم، واقعا بدون اینها قادر به بردن نیست. اما آنچه به او قدرت برنده شدن می دهد مسلماً این عقاید خرافی نیست، بلکه قدرت ذهن اوست. گربه های سیاه، روزهای جمعه، روزهای سیزدهم و راه رفتن زیر نردبان هم خرافاتی از این نوع هستند. وقتی مریم میگوید مردم فقط وقتی به دیدن من میآیند که وضعیت خانه به هم ریخته است، مسلم بدانید که این وضع مرتبا برایش تکرار خواهد شد. اگر فرید بگوید که من سال یک مرتبه سرما میخورم، میتوانید با اطمینان شرط ببندید که همینطور خواهد شد. و اگر بگوید هر وقت پولی کنار میگذارم بلا فاصله یک خرج غیر منتظره پیش میآید که جیبم را خالی میکند، مطمئن باشید که این رویه همچنان ادامه خواهد یافت. پزشکان به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از نوع تشخیص و تجویزی که ارائه می شود، میان بهبودی بیماران و توقع آنها برای بهبودی یک همبستگی مثبت وجود دارد. دکتر کارل سیمونتون ضمن تحقیق روی بیماران مبتلا به سرطان در آمریکا با ذکر مثال‌های متعدد به تشریح این مسئله پرداخته است که چگونه بهبودی بیماران وی بازتاب میزان توقع آنها برای بهبودی بوده است. آنکه می‌گوید مردم همیشه نسبت به من بی‌اعتنا هستند، با من بدرفتاری می‌کنند و مرا در جمع خود نمی‌پذیرند، خیلی زود متوجه این مسئله می‌شوند که زندگی واقعاً با او این گونه تا خواهد کرد. و آنکه می‌گوید مردم با من همیشه به خوبی رفتار می‌کنند، بعد از این هم شاهد همین رفتارها خواهد بود. خلاصه کلام، این مثال‌ها به ما چه می‌گویند؟ میگویند که ما حاکم بر خویشتن هستیم و افکار ما تعیین کننده زندگی ما هستند. ما خود تصمیم میگیریم که چه چیزی را در ذهن خود جای دهیم و بنابراین تعیین کننده پیامد اعمال خود هستیم. دنبال کسانی بگردید که واقعا شاد هستند. میدانم که پیدا کردنشان آسان نیست. دنبال کسانی بگردید که انتظار زندگی پرنشاط و متنوع داشتند و اکنون زندگی را به کسالت می گذرانند. یافتن آنها هم دشوار است، زیرا کسی که واقعا در این زندگی متنوع باشد خود به خود با کسالت بیگانه می شود. به عبارت دیگر، ما از زندگی همان چیزی را می گیریم که انتظارش را داریم. قانون جذب. آیا هیچ وقت برایتان پیش آمده به دوستی که مدت‌ها او را ندیده اید فکر کرده باشید و فردای همان روز او به خانه تان آمده باشد؟ آیا هیچ وقت برایتان اتفاق افتاده که بعد از سالها قطع رابطه با دوستی برایش نامه نوشته باشید و حتی قبل از آنکه نامه شما به دست او برسد از او نامه ای دریافت کرده باشید؟ آیا هیچ وقت برایتان پیش آمده که ترانه قدیمی را زیر لب زمزمه کرده باشید و درست همان موقع آن ترانه از رادیو پخش شده باشد؟ آیا شما صاحب شغل یا خانه‌ای هستید که سالها پیش رویای داشتنش را در سر می پرورانده اید و آیا این همه صرفا نتیجه یک تلاش هوشیارانه است؟ بسیاری از مردم به این وقایع برچسب تصادف می زنند، اما حقیقت این است که این رویدادها ورای تصادفند. ذهن انسان شبیه یک آهنرباست و هرچه را که به آن فکر می کند به طرف خود می کشد و همان اصولی که در رابطه با خاصیت آهنربایی بر جهان ما حاکم است، عیناً در مورد ذهن آدمی نیز مصداق پیدا می کند. وقتی برای اولین مرتبه توجه من به این مسئله جلب شد، به خود گفتم چه مزخرفاتی، آخر مغز چطور می تواند چیزی را جذب، تولید و یا اظهار کند؟ اما فکر کردم که این موضوع ارزش بررسی بیشتر را دارد، البته فقط با این انگیزه که شاید آدم‌های عجیب دیگری هم پیدا کنم که روی این نظریه کار کرده باشند. می‌بینید حتی در مورد خود من هم این نظریه درست از کار در آمده بود، بدین معنی که ذهن من هم به گونه‌ای غیر قابل اجتناب به طرف این مسئله جذب شد. با این انگیزه بود که کتاب‌هایی در ارتباط با مسئله ذهن تهیه کردم. بعضی از این کتاب‌ها کتاب‌های علمی بودند، بعضی متافیزیکی، بعضی دینی و بعضی دیگر هم در مورد روش‌های رسیدن به ثروت. در کمال تعجب مشاهده کردم که تمام این کتاب‌ها در ارتباط با ماهیت مغناطیسی ذهن انسان به نتایج مشابه دست یافتند. فکر کردم که تصادفی است. کتاب‌های بیشتری مطالعه کردم و باز هم کتاب‌های بیشتر. در حدود 200 کتاب در این زمینه خواندم. کتاب‌هایی که توسط نویسندگان مختلف یا ادیان و گرایش‌های فلسفی مختلف در گوشه و کنار دنیا به رشته تحریر در آمده بود و حرف اصلی همه آنها همین بود که انسان آنچرا که در ذهن دارد به سوی خود جلب می‌کند. ذهن آدمی همانند یک آهنرباز. آن وقت بود که فکر کردم شاید این موضوع واقعا صحت داشته باشد. بعد به همان ترتیبی که در آن کتاب‌ها توصیه شده بود استفاده از ذهن را آغاز کردم و دیگر واقعا متقاعد شدم، به طوری که حالا خود من هم استفاده مؤثر از ذهن را در کلاس‌هایم تدریس می‌کنم و به شاگردانم یاد می‌دهم که چگونه از جنبه‌های مثبت و مفید هر چیز بهره بگیرند. پای صحبت آدم‌های موفق بنشینید. یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با قوانین جذب و اجازه ذهن دریافتم این بود که تمام افراد موفق به این اصل آگاهی دارند و من هرگاه خواستم که در مورد این جدیدترین کشف خود با آنها صحبت کنم این جمله را شنیدم که ما سالهاست از این روش استفاده می‌کنیم. همچنین به این نتیجه رسیدم که بیچاره ترین افرادی که من تا به حال با آنها روبرو شدم معمولاً منکر کارایی این اصول بودند. من ترجیح می دهم که به جای جر و بحث کردن با این افراد نصیحت های گروه اول را آویزه گوش خود کنم. می توان با آنچه نویسندگان مختلف در ارتباط با قدرت خلاقه ذهن عنوان کردن چندین کتاب تازه نوشت، اما برای رعایت اختصار در اینجا تنها به نقل چند نمونه می پردازیم. ناپلئون هیل در کتاب برجسته و موفق خود به نام فکر کنید و ثروتمند شوید می نویسد مغز ما از طریق شایع‌ترین اندیشه های من خاصیت آهنربایی پیدا می کنند و این آهنرباها به گونه ای که برای بشر ناشناخته است افراد، نیروها و موقعیت هایی را که با ماهیت این افکار غالب همخوانی دارند به سوی ما جذب می کنند. جیمز آلن می نویسد بشر دیر یا زود این واقعیت را کشف خواهد کرد که فرمان روا و ناخدای روح و کارگردان زندگی خیش است. قوانین حاکم بر اندیشه به زودی بر او آشکار شده و با دقتی فزاینده درک خواهد کرد که چگونه نیروهای فکر و عوامل ذهنی در شکل‌گیری شخصیت، موقعیت‌ها و سرنوشت مؤثر واقع می شوند. کلود بریستول در کتاب جادوی باور بار دیگر از قدرت جاذبه ذهن سخن میگوید. افکار مربوط به هراس‌ها و ترس‌ها در جذب کردن دردسر به زندگی ما درست به همان اندازه مؤثر و جاذب هستند که افکار مثبت و سازنده در جذب پیامدهای مثبت. بنابراین ماهیت فکر هرچه که باشد زاینده چیزی از جنس خود است و وقتی این مسئله در هوشیاری انسان جا می افتد در وی علائمی از یک قدرت خارق العاده ظاهر می گردد که برای استفاده در اختیار او قرار گرفته است. وی در ادامه می گوید تمام آن چیزهایی که ممکن است تصادفی و اتفاقی به نظر برسد در واقع چنین نبوده، بلکه صرفا نتیجه الگوهایی است که انسان از قبل برای خود طراحی کرده است. بریستول در توجیه و تشریح قدرت جاذبه ذهن این نکته را مطرح ساخته است که امواج رادیویی به آسانی از چوب، آجر، فولاد و دیگر مواد جامد عبور می کنند. از کجا معلوم که ارتعاشات فکر این گونه نباشد؟ وقتی امواج فکر یا هر اسم دیگری که برایش می گذارید حتی قابلیت تبدیل به نوسانات بالاتر را دارا هستند، چرا نتوانند بر مولکول‌های اجسام جامد اثر بگذارند؟ شکتی گاویه نویسنده کتاب تصور خلاق در این زمینه میگوید افکار و احساسات انرژی های مغناطیسی خاص خود را دارا هستند که جاذب نوعی انرژی یا ماهیت مشابه می باشد. این اصل میگوید هرچه از شما به دنیای خارج تراوش کند انعکاس آن بار دیگر به شما باز می گردد. از دیدگاه عملی این اصل بدین معناست که انسان همیشه آنچه را که بیشترین زمان را به فکر کردن به آن اختصاص می‌دهد یا قوی‌ترین اعتقاد را نسبت به آن دارد یا در عمیق‌ترین سطوح انتظار آن را می‌کشد و یا در واضح‌ترین حالت تصورش را می‌کند به طرف زندگی خود جذب می‌کند. ریچارد باخ می‌نویسد هرچه را که در اندیشه خود نگه داریم به سوی زندگی خود می‌کشیم. یک فکر یک هیچ نیست، بلکه یک چیز است. برای آنکه بتوانیم فکر کنیم، فکر باید اصولاً وجود داشته باشد. باید یک چیز باشد. و چون فکر یک چیز است و از خود انرژی دارد، پس باید الزاماً مانند هر چیز دیگری در این سیاره در چارچوب اصول و قوانین جای گیرد. شاید به این ترتیب آسان‌تر بتوان تصدیق کرد که قوانین ذهن به همان اندازه قوانین جاذبه و الکتریسته واقعی و مؤثر هستند. این تومار را میتوان همچنان ادامه داد. هدف من از آوردن این مثال‌ها و به طور کلی از نگارش این کتاب روشن ساختن این مسئله برای خوانندگان بوده است که چگونه ذهن ما پیامدهای زندگی ما را رقم می‌زند. من امیدوارم که هیچ یک از این اصول را کورکورانه و بدون بکار بستن آنها نپذیرید و همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، قویاً تأکید می‌کنم که استفاده از نیروی فکر جانشینی برای عمل نیست، بلکه استفاده صحیح از ذهن ما را قادر می‌سازد که با سهولت و سرعت بیشتر به اهداف خود دست پیدا کنیم. خلاصه کلام: ذهن شما همانند یک آهنرباست. فکر کردن به خواسته های خود را ادامه دهید تا به آنها دست پیدا کنید. افکار انسان شبیه به ابرهای نامرئی هستند که برای اون نتیجه به بار می آورند. با منظم کردن افکار خود می توانید تعیین کننده این نتایج باشید. جذب ترس. از آنجایی که زیباترین و همچنین دلهره‌آورترین افکار ما در بیشترین ساعات زندگی ذهن ما را به خود مشغول می کنند، لذا ما همین افکار را به طرف خود جذب می کنیم. درست همان موقعی که به خود می گوییم نمی خواهم این پیراهن نو را کثیف کنم، خودنویس شما یک لکه بزرگ آبی روی جیبها نقاشی می کند. تا به حال چند بار این حرف را شنیده اید که من 7 سال یک ماشین قراضه را راندم و یک بار هم تصادف نکردم، اما به محض اینکه ماشین 0 کیلومترم را از کمپانی تحویل گرفتم، مردم یا جلو و عقب ماشین را نشانه گرفتند یا از چپ و راست جاده بیرونم انداختند. خانمی می گفت که ظرف 7 سال گذشته 5 حادثه شدید رانندگی داشته است. وی تصدیق کرد که آنقدر به ترس از تصادف فکر کرده که باعث جذب آن به طرف خود شده است. حتی اگر به ذهن خود بگوییم من نمی خواهم آ اتفاق بیفتد، باز هم به طرف آ کشیده می شویم. زیرا ذهن فقط می تواند به سمت هر چیزی حرکت کند و قادر به فاصله گرفتن و دور شدن از آن نیست. با این اصول می توان توضیح داد که چرا وقتی یک بچه به قصد ناخنک زدن به جعبه آب نبات به آشپزخانه می رود و با آذوقه یک ماهه آب نبات پاورچین پاورچین در حال خروجی موفق است، دفعتاً گیر می افتد و ناگهان سر پرتگاه پدر از راه می رسد. زیرا در زمان فکر اصلی او این است که خب حالا این آب نبات ها را بر می دارم و خدا کند که گیر نیفتم، وگرنه وای به حالم. آیا هیچ وقت برایتان پیش آمده که مهمانی یا مراسمی خاص را در پیش داشته اید و با این فکر ذهن خود را مشغول کرده اید که فقط امیدوارم مریض نشوم، این مهمانی را از دست ندهم، و بعد چه شد؟ مریض شدید و آن را از دست دادید. اینطور نشد؟ آیا نحوه عملکرد ذهن واقعا شگفت‌انگیز نیست؟ اخیراً در یک مجله مقاله‌ای در مورد یکی از اهالی نیویورک آورده شده بود که از سال 1968 تا زمان انتشار مقاله 15 مرتبه مورد سرقت خشونت‌آمیز قرار گرفته بود. این گونه آمار و ارقام شاید کمی شک برانگیز باشد، اگرچه این شخص ادعا کرده است که هیچ کاری که منجر به تکرار این جملات شده باشد انجام نداده، اما در واقع خود او به پیش آمدن این حوادث کمک کرده است. وی علاقه وصف ناپذیری به تماشای فیلم های ترسناک دارد و تمام ساعت فراغت خود را با تماشای فیلم های پر می کند که سر تا سر قتل و جنایت و دزدی است. او ذهن خود را از داستان های ترسناک آکنده می کند، از ترسیدن لذت می برد و بعد تعجب می کند که چرا زندگی در خیابان های نیویورک به یک داستان ترسناک طولانی شبیه است. کارای این اصول را می توان در تمام جنبه های زندگی از جمله فقر و مزاج بیمارگونه نیز مشاهده کرد. به طور کلی اگر ما مدام درباره زشتی ها بخوانیم و فکر کنیم و حرف بزنیم، هوشیارانه یا ناخودآگاه به طرف آنها جذب می شویم. مسیر حرکت افراد موفق به سوی موفقیت است، در صورتی که تلاش شکست خوردگان گریز از شکست است. اگر تنها یک اصل روانی وجود داشته باشد که بتواند از یک شکست خورده فردی موفق بسازد، این است که فکر خود را بر آنچه می‌خواهید متمرکز کنید. آیا خنده آور نیست که به سوپرمارکت برویم و به فروشنده بگوییم من شیر و نان و پنیر نمی‌خواهم و تازه انتظار داشته باشید که با دست پر به خانه برگردیم؟ اما حقیقت این است که اغلب افراد در تمام طول زندگی حیرت زده و گیج تأسف نداشته ها را می خورند و درباره آنچه نمی خواهند حرف می زنند و این به راستی وضعیتی مایوس کننده است. ما باید بر آنچه که می خواهیم تمرکز کنیم. با تعمیم این است به اصل تازه‌ای می رسیم با نام ترس از دست دادن. وقتی بیم از دست دادن چیزی را داریم، خود را مستعد از دست دادن آن می کنیم و این در مورد همسر، دوست، کیف پول، مسابقه تنیس و هر چیز دیگری مصداق پیدا می کند. گاه و بیگاه در روزنامه خبرهایی می خوانیم درباره کسانی که خانه هایشان مرتب مورد سرقت قرار می گیرد. انگار در این خانه ها با وجود تمام قفل ها و زنجیر ها و سیستم های دزدگیر و سگ های محافظ همیشه به روی سارقان باز است. این قوانین با همین قوت و ظرافت در مورد روابط انسانی نیز حاکم هستند. وقتی می ترسیم که عشق یا محبت کسی را از دست بدهیم، بلافاصله در معرض خطر از دست دادن آن قرار می گیریم. اصل از این قرار است بر آنچه که دارید تمرکز کنید، از داشتن آن لذت ببرید و نگران از دست دادنش نباشید. بر آن چه دلخواه شماست تمرکز کنید. فکر کردن به ترس ها آنها را به سوی شما می کشد. اصل جذب ترس ها به راستی اصلی شگفت انگیز است. معنایش این است که ما به رودرویی با ترس ها فراخوانده می شویم تا از این طریق خود را به رشد برسانیم. اگر با ترس های خود رودرو نشویم، دیگر چگونه رو به تکامل برویم؟ در خصوص ترس از دست دادن، گفتنی است که قوانین جهان همواره انسان را به ایستادن روی پای خیش تشویق می کند. اگر بر این باور باشیم که با از دست دادن چیزی یا کسی زندگی ما رو به نابودی خواهد گذاشت، آنگاه چه بسا جهان تصمیم بگیرد به ما اثبات کند که بدون آن چیز یا آن کس هم قادر به زندگی خواهیم بود. اگر به این نتیجه رسیده اید که بدون ماشین پورشه 911 خود ادامه زندگی برایتان غیر ممکن است، آنگاه ممکن است جهان شرایطی را به وجود بیاورد که زندگی بدون آن را تجربه کنید. اما اگر نگرش شما این گونه باشد که من ماشینم را دوست دارم اما بدون آن هم می توانم به همین اندازه خوشبخت باشم، دیگر می توانید تا هر موقعی که بخواهید صاحب آن باشید. اوضاع و احوال به ما کمک می کنند تا خود را قوی تر ساخته و نکات تازه تری در مورد خیش بیاموزیم. اما باید از آنچه که اینست در اختیار ماست لذت ببریم. در حال زندگی کنیم. ترس از دست دادن زیستن در زمان حال نیست. زیستن در آینده است. فرار از ترس ها. اصل شگفت انگیز دیگر آن است که غالباً وقتی ما شهامت مواجهه با مشکلات را پیدا می کنیم، آنها ناپدید می شوند و دیگر نیازی به رودرو شدن با آنها باقی نمی ماند. به مجرد این که این جرأت را به خود راه می دهیم که یک تماس تلفنی دشوار بگیریم یا در مقابل کارفرمای خود بایستیم و یا چیز با ارزشی را از دست بدهیم، معمولا ضرورت این کارها از بین می رود. گاه برای آنکه عذر منشی خود را بخواهیم، هفته ها با خود کلنجار می رویم و سرانجام وقتی تصمیم می گیریم که موضوع را با او در میان بگذاریم، درست همان موقع او استعفای خود را اعلام می کند. البته مسلم است که این گونه رویدادها همیشه اتفاق نمی افتد و گاه لازم است ماشه را بچکانیم. در مورد ترس هم به همین ترتیب است. یعنی اغلب همان موقعی که تصمیم می‌گیریم با آن روبرو بشویم، دود می‌شود و به هوا می‌رود. بدون تردید شما همین تجربه را داشته اید که انجام کاری را بسیار دشوار و اضطراب‌آور فرض می‌کرده اید، اما وقتی به آن حمله برده و انجامش داده اید، دشواری و اضطراب آن را بسیار کمتر از پیش‌بینی خود یافته اید. و این نکته به ویژه در مورد گفتن حقیقت و اعتراف اشتباه و گناه بسیار صادق است. خود شما چند بار به این نتیجه رسیده اید که فکر کردن در این زمینه ها بسیار دشوارتر از اقدام به آنها بوده است. قدرت واژه ها. هرچه را که بر زبان بیاورید همان را به دست خواهید آورد. واژه ها نیز مانند افکار بر وضعیت و شرایط ما تأثیر می گذارند. کلماتی که از آنها استفاده می کنیم سازندگان نگرش ما هستند و همین کلمات هستند که تعیین می کنند ما در زندگی چه چیزهایی را جذب و تجربه خواهیم کرد. اگر مصمم به شاد زیستن هستید باید مواظب حرفهای خود باشید. باید درباره خود به طور مثبت صحبت کنید. از بی‌اعتبار ساختن خود بپرهیزید. این حرف به معنای تظاهر به کمال نیست، بلکه بدین معناست که با ناله و زاری و گلایه از خود و از شغل و دوستان و خانواده و دیگر اطرافیان نمیتوان به احساس خوبی در مورد خیش دست یافت. اخیراً شخصی به من مراجعه کرد و گفت من از غمگین بودن و افسردگی خسته شدم. دیگر نمیخواهم باری بر دوش خانواده‌ام باشم. دلم میخواهد شاد باشم. باید چه کار کنم؟ من گفتم اولین کاری که باید بکنی این است که فقط وقتی دهانت را باز کنی که حرفی مثبت و سازنده برای گفتن داشته باشی. هفته بعد دوباره او را دیدم و او هنوز بر همان روال گذشته مینالید. گفت من میخواهم شاد باشم و نیستم. چطور می توانم تغییر کنم؟ گفتم هفته پیش بهترین راه را به تو نشان دادم. گفت اما من هنوز هم شاد نیستم. گفتم می دانم و علت این است که هنوز در این مورد به اندازه کافی جدی نیستی. وقتی واقعا جدی شدی شاد هم خواهی شد. من هنوز نمی دانم که آیا او پیام را به درستی گرفته است یا نه. او باید بفهمد که زیادی حرف می زند. باید به مرحله‌ای برسد که مسئولیت افکار خود را بپذیرد و در مورد انتخاب نوع افکارش جدی تر باشد. موضوع خیلی ساده است. وقتی واقعاً بهانه کافی برای ناشاد بودن وجود دارد، شخص باید نگرش خود را تغییر دهد، طریقه حرف زدن خود را تغییر دهد و این مستلزم انضباط و صرف تلاش و انرژی. و با این حال خیلی ساده است. اینکه یاد بگیریم خود را مجاز به داشتن چه افکار و گفتن چه حرفهایی بدانیم ایجاب می کند که متفاوت از دیگران باشیم و این ویژگی شاخص همه مردم خوشبخت است. بعضی ها این نگرش را اتخاذ می کنند که من حاضرم برای شاد زیستن هر کاری انجام دهم به شرطی که مجبور نباشم چیزی را در خودم تغییر دهم. متاسفانه این اندازه از تعهد معمولاً برای پیشرفت کافی نیست. گاه موضوع سلامت روانی را بیش از اندازه پیچیده می کند. بیمار به پزشک یا روان پزشک مراجعه کرده و برای وضعیت روانی خود یک برچسب دریافت می کند. حال او چیزی برای سرزنش کردن دارد، وضعیت خود. حال دیگر هیولایی هست که برای خود حیاتی جداگانه دارد، هیولای بیماری. بیمار ممکن است تا این لحظه ضربات و دردها و ناکامی‌های بسیاری را تجربه کرده باشد. او بی تردید نیازمند عشق و حمایت و محبت است. اما بزرگترین خدمتی که می توان در حق او انجام داد کمک به او برای درک مسئولیت‌های خیش است. کلماتی که از آنها استفاده می کنیم همیشه پس از تصفیه در ضمیر ناهوشیار ما تهنشین شده بخشی از شخصیت و آرایش روانی ما را شکل می دهد و همین کلمات هستند که با دقت میزان جدیت و تعهد ما را برای کسب نتیجه به دیگران اعلام می کنند. کلماتی وجود دارند که معمولاً مانع پیشرفت ما می شوند. به عنوان مثال هر بار که از کلمه سعی استفاده می کنیم نشان می دهیم که احاطه لازم را بر اوضاع نداریم. وقتی می گوییم سعی می کنم این کار را به خوبی انجام دهم یا سعی می کنم به موقع برسم یا سعی می کنم شاد باشم، در واقع می گوییم که ممکن است بتوانیم این کارها را انجام دهیم و ممکن هم هست که نتوانیم. جایگزین کردن می توانم به جای سعی می کنم حاکی از حس مبارزه طلبی و رو در روی است که نتایج بسیار بهتری برای ما به همراه خواهد داشت. شاید به نظر برسد که این پرداختن بیش از حد به جزئیات است. با این حال برای شکل دادن نوع نگرش انسان نسبت به خود و نگرش دیگران نسبت به او حائز کمال اهمیت است. استفاده از فعل نمیتوانم نیز باعث تحلیل توان شخصی فرد میشود. گفتن نخواهم کرد به جای نمیتوانم غالبا به واقعیت نزدیکتر است. مثلا جمله من فردا شما را نخواهم دید به جای من نمیتوانم فردا شما را ببینم نشان میدهد که فرد بر خود تسلط داشته و تصمیم خود را گرفته است. جمله من شنا کردن را یاد نخواهم گرفت به جای من نمیتوانم شنا کردن را یاد بگیرم به این معنی است که شما در لحظه یاد گرفتن شنا آمادگی ندارید و وقتی واقعا اراده کنید میتوانید آن را یاد بگیرید. تأثیر واژه ها بر حافظه. خیلی ها تلاش فراوانی به خرج می دهند تا به دیگران بگویند که حافظه خرابی دارند و بعد فکر می کنید چه بر سر حافظهشان می آید. مختل می شود. همان چیزی آیدشان می شود که انتظارش را دارند. در ارتباط با حافظه پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ما هرگز چیزی را واقعا فراموش نمی کنیم. تمام اطلاعات در ذهن ما باقی هستند و تنها مشکلی که وجود دارد یادآوری آنهاست. به همین خاطر است که امروز اسم کسی را فراموش می کنیم و فردا آن را دوباره به خاطر می آوریم. مسلم است که آن اسم ذهن ما را ترک نکرده بود که حالا دوباره برگردد. بلکه در مرتبه اول فقط موفق به یادآوری آن نشده ایم. کلمات در ضمیر ناهوشیار تأثیر می‌گذارند و حافظه نیز ارتباط تنگاتنگی با ضمیر ناهوشیار دارد. پس اگر مرتباً به ضمیر ناهوشیار خود این برنامه را بدهید که من همه چیز را به یاد می‌آورم، آن وقت است که شاهد بهبودی محسوس یادآوری‌های خود خواهید بود، زیرا به این ترتیب شما به گونه ناهوشیار انتظار یادآوری نام‌ها و شماره‌ها را دارید و به طور روزافزون نیز به آن دست خواهید یافت.